های اروپایی، کشور تلویزیون ملی کشور کرواسی خیلی از این قضیه استقبال کرد و تا حدی که یکی از معتبرترین مجلات موسیقی کلاسیک دنیا از موفقیت این کنسرت تیتر زد و خبر کار کرد. و من به عنوان یه ایرانی با اینکه برگزار کننده این کنسرت بودم واقعا اون شب بالیدم به این قضیه.
به زبان فارسی اجرا کردیم.
بله بله به زبان فارسی اجرا کردیم و اینکه تونستیم به اروپا حداقل بفهمونیم، به دنیا بفهمونیم که ما هم توانایی اجرای موسیقی کلاسیک رو در بالاترین سطح دنیا داریم و خودشون هم خیلی از این تعجب زده بودن.
زنده باد، خدا قوت به شما، تبریک به شما و آرزوی درخشش‌های بیشتر ان شاء الله. آقای رضا فکری، درود بر شما، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خب آقای دکتر امینی، ما همچنان با شما هستیم.
عرض می‌کنم خدمتتون که درباره اون نکته ای که آقای مکی عزیز گفتن، من به نظرم میاد که اولا تو تشبیه ما همه جوانب به حساب و مشبه اون رو در نظر نمیگیریم. مثلا وقتی فرض کنیم میگیم که این سرباز مثل شیر میجنگه، یک صفت رو انتزاع میکنیم دیگه، مثلا شجاعت رو انتزاع میکنیم و الا شیر مثلا دوم هم داره دیگه، مقصودمون نیست که این مثلا سرباز ما دوم هم داره.
درست.
یه نکته هست. یه نکته دیگه این که در این حال هوایی که اینجاست، یعنی تقلید از فروشنده های دور گرد قدیم برای تبلیغ کالا،
همین انتظار میره دیگه،
از این شوخی ها هم هست، یعنی بخشش به حساب یه مقدار مطایبه است توش،
چون چیزی که داره بنده خدا از همون باید استفاده بکنه.
بله، مثلا فرض کنید کمی تعبیر لبو رو ببینید.
بله.
لبو از لب گرفته شده دیگه.
دقیقاً.
خب یعنی مثل لب سرخه. خب به قول آقای دروی میگه لبان سرخ تو شیرین و خنده دلچسب، در آن مکان که تو باشی چه حاجتی به سیریش. از این شوخی ها توی مناسبات عاشقانه هست، مثلا سعدی درباره معشوق میگه که رابطه عاشق و معشوق رو به حلوا مگس تشبیه میکنه، میگه گر برانی نرود ور برود باز آید، ناگزیر است مگس دکه حلوایی را. اگه معشوق رو به حلوا تشبیه میکنه، نه که بخواد مرتبت نازلی، میخواد صمیمیت ایجاد بکنه. بله. یه چیزی هم، یه خلاقیتی هم اینجا توی یکی از قافیه هست، این را من بگم، حالا این دوستانی که ترانه کار میکنن توی تعابیر عامیانه گاهی بعضی از کلمات یکم تغییر میکنه. مثلا فرض کنید مثلا که بعضی دیوار رو میگن دیفال، یا مثلا قفل رو میگن
نبردون. بله.
اینجا مثلا تنهایی رو تنهایی، یعنی اون هر شنیده نمیشه، با نعنایی قافیه کرده، که این اتفاقا از تکیه کلام‌های همین مردم کوچه و بازاره.
نعنایی با نعنایی، بله، هوشمند.
تو شفای دلمی مثل عرق نعنایی، توی قلبم به خدا خودت تک و تنهایی، که چیزم رعایت کرده، خواننده‌ام رعایت کرده، تنهایی نخونده، تنهایی خونده.
دقیقاً.
این ظرافت‌های این شکلی به نظرم کمک کرده به اینکه مجموعه صمیمانه شنیده بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. موافق هستین صدای عزیزان رو هم بشنویم، نظر دوستان؟
صداش بد نیست، ولی شعر محتوا نداره، یه جا از عطر گل محمدی خیلی فراتر میره، یه جا تند شعر بی محتوا داره، خواننده این شما موفق میشه. نجفی هستم.
آهنگ من خوشم اومد ازش، همه چی خوبه، ولی یه مقدار انگار خواننده با عجله خونده، احساس کاملی برای خوندن نداره، انگار کم گوشه، عجله داره. ممنونم.
این نوع آهنگا من فکر میکنم موسیقی های بازاری و سنتی و قدیمی و ایرانی و تهرانی و بازاریه، یعنی متشکل شده از همه اینا و در مجموع جذابه. مردم با اینا قدیم شاد می شدن، جنس می فروختن، جنس می خریدن، با همین صدای عیدم تبریک می گفتن و جذابه.
سیامک عزیز از شهریار هم گفتن که چه عجب، بالاخره یک اثر شاد رو انتخاب کردین در نقد آهنگ. خب خیلی متشکرم. به تناسب و با توجه به آثاری که ارائه میشه در بازار موسیقی انتخاب میکنیم برای نقد آهنگ. خب آقای دکتر امینی، نکته ای دارین در پاسخ به این عزیزان یا هر نکته دیگری که به ذهنتون میرسه؟ و بعد هم امتیاز رو بفرمید از 1 تا 20 به ترانه.
خواهش میکنم. عرض میکنم که اینکه گفتن محتوا نداره، به نظر میرسه که ما توقع داریم که مثلا شعر حتما حکمت بگه یا عرفان بگه و اینها، در که ترانه است دیگه، اون کاری که میخواسته انجام بده به نظر من با موفقیت کامل انجام داده.
بله.
من نمره 18 میدم به این ترانه.
18، بسیار خوب، خیلی متشکرم. من میخوام از شما خواهش بکنم که ما رو دعوت به یکی از شعراتون بکنید اگر امکان داره و ما حسن استفاده رو در این روز عید ببریم. حالا هر زمان که ممکنه، ما یه 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. منم دارم الان محاسبه میکنم، 14 و 13 و 18 میشه 45 تقسیم بر 3. آقای کریمی که نیست؟ نه دیگه، نشد، اشتباه میافته. خب 45 رو باید تقسیم بر 3 بکنیم، یعنی میشه 15. خب 15 قابل قبول. تبریک میگیم به همه عوامل عزیز سازنده این اثر، گلاب خان، آقای معتمدی، آقای جعفرزاده و دوستان دیگر. آرزوی درخشش های بیشتر و ازشون ممنونم. من شخصا به عنوان یک ایرانی که پیشانی اثر کاملا ایرانی و فارسیه، البته اقتضا میکرده، شعر اقتضا میکرده، ولی همین شعر رو شاید بدی به دست یه گرافیست طراحی که حالا حساسیت نداره، یه خواننده‌ای که حساسیت نداره، ممکنه با یک پیشانی نادرست مثلا بیاد خرابش بکنه با خطوط غیر فارسی. خیلی ممنونم از شما، هم متشکرم. 82% شما عدد 1 رو فرستادین به شماره پیامک 30900، یعنی تایید کردین این اثر رو دوست داشتید. و 17% کمی بیشتر هم عدد 2 رو فرستادین به شماره پیامک 30900، یعنی که این اثر رو رد کردین و دوست نداشتین. از هر دو گروه عزیز و هر سلیقه‌ای که دارید متشکرم و از شما دعوت میکنم که در اینستاگرام صفحه کافه هنر 90 رو هم دنبال بفرمایید اگر دسترسی دارین، کافه هنر 90. خب این 3 دقیقه پایانی من پرحرفی کردم که آقای دکتر امینی شعرشون رو بفرمایند و لذت ببریم.
خواهش میکنم. من شعر طنز بخونم خوبه؟
عالیه، عالی، به به.
رسید مژده که آمد بهار و تعطیلات، 2 هفته رفت هوا کسب و کار و تحصیلات. به جای لذت خواب و کلاس، به جای لذت خواب کلاس و دفتر کار، برو برای 2 هفته بخواب در ویلات. تو را چه غم که گدا گشنه‌ای به سفره عید، نه مرغ یخ زده دارد نه ماهی شیلات. تو را چه غم که به سیل و تورم از کف رفت گل و گیاه در ایلام و گله در ایلات. حساب خارجیت از دلار پربار است، حساب داخلیت گنج نرخ تبدیلات. که گنج حاصل تبدیل حق به باطل بود، که حق فنا شده در قیل و قال و تأویلات. زمام روزی مردم به دست مشتی دوست، زمام جنگ جهانی به دست مشتی لات. بهار آمد و کار جهان به دست خداست، همان خدا که ندارد نهاد و تشکیلات. همان خدا که به عدل است بنده پروریش، نه رشوه و نه ربا و نه رانت و تسهیلات. همان خدا که به حق است هرچه فرماید، نه با دروغ و سیاست نه زور و تحمیلات. خدای خالق خرس و خر و خروس و بشر، که آفریده تو را با تمام فامیلات.
خیلی متشکرم، درود بر شما. خب آقای دکتر اسماعیل امینی افتخار میدن، من میدونم سرشون چقدر شلوغه، ولی به هر حال یک بار دیگر از ایشون تشکر میکنم. استاد دانشگاه هستن، معلم ادبیات هستن، شاعر طنز پرداز هستن، ترانه سرا هستن و به هر روی از ایشان بسیار در نقد آهنگ آموختیم. باز هم از شما متشکرم و عید رو دوباره به شما و همگی به خانواده عزیز تبریک میگویم و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از محبتتون، عیدتون مبارک باشه.
مثل گلاب غمسن، از گل محمدی قشنگ تری و زیباتر. بوی عطرت میپیچه هر جا که پا میذاری، تو پا پاریسم ندارن عطری از این خوشبوتر بیدمسک و گلاب و بهار نارنج هدیه برات میارم ال و آبیشن و بید و نسترن عمری همین کارم.
خب سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیزم، همینطور خانم سعیده بوداغی، صدا بردار خوب ما آقای باشتبابی، همکار عزیز ما خانم احمدی‌زاده، همینطور خانم سربازی که از راه دور پشتیبانی میکنن برنامه رو، انشالله که سلامت باشین. خانم زینب برومند هم تهیه کننده حاضر در استودیو. سپاس مجدد از همه شما، عید بر همه شما گوارا. برین سراغ بزرگترها و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
تکی و تنهایی تندی اما میدونن تندی تو این دواز ایشکی و من ندیدم دیگه به این زیبایی ننا و پونه و گل بابونه مریم گلی آوردم زیره و زنیان و رازیونه ناخوشیاتو بردم
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره‌ای
آبی
به نام خداوند بخشنده مهربان. کدام برگ درخت است اگر نظر داری که سر صنع الهی بر او نمکتوب است. شنوندگان رادیو ایران، همسفران سیاره آبی، سلام، عصرتون بخیر. صدای من زهرا رحیمی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. در این عصر دلنگیز به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و در زمینه سیاره زیبامون و عوامل حفظ بیشتر و بهترش صحبت میکنیم. در سیاره آبی امروز در خصوص لاله‌های واژگون صحبت میکنیم. لاله های واژگون در اواخر فروردین ماه به گل می نشینن و معمولاً تا اواخر اردیبهشت ماه گلهاشون رو حفظ می کنن. لاله های واژگون بیشتر در طبیعت منطقه اورامانات و دالاهو دیده می شن. اما در سالهای گذشته شاهد تخریب گسترده رستنگاه های لاله های واژگون بودیم و در صورتی که برای حفظ و نگهداری از این لاله ها تدبیری اندیشیده نشه، طولی نمی کشه که زنگ خطر انقراض لاله های واژگون در کشورمون به صدا در میاد. در کنار این گونه گیاهی، گونه های جانوری مختلفی هم زندگی می کنن که از بین رفتن لاله های واژگون اونها رو هم در خطر نابودی قرار می ده. درباره اهمیت توجه به لاله های واژگون و اطلاع رسانی درباره این گونه گیاهی کمیاب با یکی از کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای مهندس انشاءالله کولانی، مدیر کل منابع طبیعی استان کرمانشاه. سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی متشکرم. آقای مهندس گولانی، با توجه به اینکه فصل بهاره و فصل لاله‌های واژگون و ما هم گفتیم خدمت دوستان عزیز که در مناطقی از کشور لاله‌های واژگون رو داریم و همینطور در استان کرمانشاه، خب فصل بهار هم خیلی از عزیزان طبیعت‌گرد روز شماری می‌کنن تا برن و از این لاله‌های واژگون بازدید بکنن. بفرمایید که چطور رفتار بکنیم زمانی که به طبیعت می‌ریم و در کنار لاله‌های واژگون قدم برمی‌داریم و می‌خوایم که از طبیعتشون استفاده بکنیم و چه بکنیم تا در حقیقت به حفظ این مناطق هم کمک بشه و گامی در جهت نابودیشون خدای نکرده بر نداریم.
خدمت شما عرض کنم در بحث لاله واژگون، به حال لاله واژگون از دیرباز در تاریخ ما، در تمدن ما، استان کرمانشاه و منطقه زاگرس رویشگاه این گونه زیبا بوده.
بله.
که گونه های گل بسیار زیبا رو به نام لاله واژگون داریم به دو رنگ تقریبا زرد لیمویی و قرمز در مناطق اورامانات ما و دالاهو و قسمت های دیگه از شهرستان های صحنه و سنقر قابل بهار رشد هستند. این گونه گیاهی که خدمت شما هستم لاله تقریبا اندوهگین یا لاله سرنگون نیز نامیده می شود، لاله واژگون در اواسط خدمت شما عرض کنم که فصل بهار و در اواخر فروردین ما تا اواخر اردیبهشت ما در دشت‌های دامنه زاگرس و برخی دیگر از نقاط کشور ما مزین میشن. لاله واژگون در قرن 16 میلادی مورد توجه گیاهشناسان اروپایی قرار گرفت که از گذشته و دیرباز نیز این گونه گیاهی در ایران کاملا شناخته شده است. لاله واژگون همچون که هست که در قسمت گردشگری بهار استان کرمانشاه در منطقه طاق بستان که سنگ نگاره‌های خدمت شما عرض کنم به جا مانده از دوران ساسانی نیست، یکی از تمدن‌هایی است که ایران به حال و از قدیم الایام خدمت شما عرض کنم به این گونه زیبا و نقش آفرین تو این صخره‌های به حال سنگ نگاری‌ها هم بهشون توجه شده. لاله زاگرسی که به صورت زردرنگ متمایل به لیمویی است و لاله گرگانی هم نامیده می شود بین 50 تا 80 سانتی متر در ارتفاعات و در جاهای صخره هایی که واقعا شاید بگم مثلا به زور اونجا گیاه روش میکنه و حالت پایا و چند ساله خودش رو حفظ میکنه.
بله.
که تاکنون 15 گونه آن در ایران شناسایی شده. پیاز این گونه به علت وجود موادی رو به صورت مسکن و حتی ضد درد هم بهش توصیه و اشاره شده. یک از ویژگی‌های لاله واژگون مقاوم بودن آن و رویش آن در دامنه‌های صخره‌ای است که خدمت شما عرض کردم.
بله.
در استان کرمانشاه پراکنش آن که حضور بیش از حد متاسفانه که گردشگران که در این مناطق طبیعت گردی رو ما بد نمی‌دونیم.
بله.
ولیکن ضربه زدن به این گونه پایدار که آثار برداشت اون باعث تخریب این به حال گیاه زیباخ و به یادماندنی از تمدن ما هست متاسفانه زیاد بهش توجه و اهمیتی داده نمیشه. یک از مباحث دیگر ما مباحث چرای دام هست که توسط اشعار محترم و دامداران و بهره برداران به علت زودرس بودن در این مباحث هم
بله.
مورد تخریب واقع.
آقای مهندس، شما محدودیتی برای ورود به این مناطق در نظر نگرفتین؟
محدودیت ما یک سری برنامه مدیریت چرا هست که از مناطق ییلاقی ما به پشلاقی ما هست، ورود دامدارهای ما را از 15/2 هر سال ما اعلام کردیم. یعنی شاید بگم اگر ما این رو رعایت کنیم حدود 10-15 روز این گونه زیبا هم نمایان میشه و هم میتونه خودش برسونه و هم باعث تاثیر در سال آینده هست. خب اقدامات ما اقداماتی است که مدیریت های خدمت شما عرض کنم که منابع طبیعی استان ها و استان و شهرستان های ما با اجرای مدیریت چرای دام و کنترل و ورود و خروج دامداران هم توصیه های ترویجی و اشاره فرهنگ رو داریم و همین که خدای نکرده اگر موضوع بوده حتما برخورد قانونی خواهیم داشت و در خیلی قسمت هایی که میدونیم به حال به عنوان گونه های ژنتیکی و به عنوان مناطق ذخیره‌گاهی ما هم محسوب میشن این قضایا، ما اون رو در برنامه های قرق سالانه خودمون رو هم داریم که به حال زیاد نسبت به منقرض بودن این گونه ها خدای نکرده به حال بی‌توجهی.
بله. آقای مهندس، تاریخ مشخصی رو در نظر گرفتید برای ممنوعیت ورود طبیعت گردان یا برای چرای دام ها به این مناطق؟
بله، این که ما به حال اون ورود خروج برای به حال مباحث دامداری و چرای دام در اون مناطق.
بله،
حالا انسانهایی که طبیعت دوست هستن و طبیعت رو دوست دارن مطمئن ضربه نخواهند زد، ولی ما این توصیه رو خدمت دوستان داریم که در طبیعت و طبیعت گردی ما بیشتر ما حال و هوای خودمون رو با این گونه ها و با زیبایی این به سر ببریم تا به تخریب اون. بیشتر ما به حال حساسیت ما رو چرای زودرس
و تاریخش رو میشه اعلام بفرمایی؟
پومزه 12، پومزه 2 هر ساله تاریخ ورود اشعار ما به این مناطق هست. ولی کم بعضی مناطق ما که میبینیم خدمت شما هستم این گونه ها به علت مختلف به ها تخریب و اینکه موضوعی رو خلاهاز انقراض اونها به وجود نیاد، بعضی مواقع در بعضی رویشگاه های ما این قسمت ها رو مطمئنن در 12 روز ما علاوه بر کارشناسی و کمیته فنی ما به تعویق میندازیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما و توضیحاتی که دادید آقای مهندس کولانی. موفق باشید.
مؤید باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای مهندس انشاءالله کولانی، مدیر کل منابع طبیعی استان کرمانشاه. بنویسیم محیط زیست، بخوانیم استمرار زندگی. شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو در خصوص زیباتر شدن محیط زیست با ما در میون بگذارید. 3900 راه ارتباطی شما با ماست. اگه در اطراف محل زندگیمون کارخونه و یا خیابان پر رفت و آمدی وجود داره، هوا آلوده است و تنفس مشکل، نگهداری از گیاهان خانگی باعث تصفیه هوای منزل از آلاینده ها و ذرات مضر میشه. در بخش گلدون سیاره آبی با گل و گیاهای آپارتمانی و میوه هایی که میتونیم در منزل بکاریم بیشتر آشنا میشیم. این بخش رو بشنوید.
اگه شما هم 6 ماه سال گیاهاتون رو داخل خونه و 6 ماه دیگه بیرون از خونه نگهداری میکنید، میخوام یک سری نکات برای رشد بهتر و نگهداری و انتقال گیاهاتون به بیرون از خونه بگم. مورد اول، سازگاری گیاهان با نور محیط جدیده. ما شمالی ها 6 ماه دوم سال گیاهامونو میبریم داخل خونه که سرما نزنه و 6 ماه اول سال میاریم بیرون که رشد بهتری داشته باشن. اما جنوبی ها برعکسن، 6 ماه دوم میارن بیرون و 6 ماه اول سال میبرن داخل خونه که به خاطر نور و گرمای زیاد گیاهاشون نسوزن. در هر صورت وقتی گیاهاتونو میخواییم بیاریم بیرون که نور بیشتره، باید با اون نور جدید گیاهاتونو سازگار بکنید. یعنی چی؟ یعنی حتی گیاهی که نیاز به نور مستقیم هم داره از همون روز اول نذارید زیر نور مستقیم آفتاب، اول توی سایه بذارید، بعد نیم سایه و بعد بذارید توی نور مستقیم. فاصله این جا به جایی، یعنی از سایه تا نیم سایه، حالا نور مستقیم هم باید 1 تا 2 هفته باشه. اینم بگم که همه گیاهان نور مستقیم رو دوست ندارن. قبلش نیاز نوری گیاهاتون رو چک بکنید. مثلا گیاه پهن‌برگ و رطوبت دوستی مثل دیفنباخیا از نور مستقیم آفتاب خوشش نمیاد. اگر هم توی شهرهایی هستید که آفتاب خیلی داغ و سوزانه، میتونید از شید برای کم کردن شدت نور استفاده کنید. مورد دوم، آبیاری. توی محیط بیرون از خونه تغذیه هوا بالاست و نور هم خیلی بیشتره. همین دو عامل کافیه که خاک گلدونا با سرعت بیشتری خشک بشه. پس ما هم باید زود به زود خاک گلدونامون رو چک کنیم و اگر نیاز بود آبیاری کنیم که به گیاه متنش آبی وارد نشه. مثلا برای خود ما پیش اومده که تابستون روزی 2 بار هم به گیاهامون آب بدیم. کنترل آفات. درسته که توی تراس و حیاط گلها رشد بهتری دارن، ولی آفات هم بیشتر هستن، پس چک کردن مداوم هفتگی پشت و روی برگ‌ها لازمه. کامل گیاهتون رو چک بکنید، حتی روی ساقه ها رو، که اگر مشکلی بود، آفتی پیدا کردین، بتونید سریعا مشکل رو حل کنید و گیاهتون رو نجات بدید. اگر گیاهتون هم خوب تغذیه نشده باشه، آفات راحت‌تر میتونن به بافت گیاهتون حمله بکنن و از اونها تغذیه کنن. مورد بعدی، باد. اگر که اون زمان شهر شما بادهای زیادی میوزه، سعی کنید گیاهتون رو نزدیک دیوار بذارید یا یه جوری مهارش کنید که باد نتونه بهش سلمه بزنه یا اون رو بشکنه. ما خودمون چند وقت پیش گیاه مونسترامون با اینکه داخل خونه بود و نزدیک پنجره، این اتفاق براش افتاد، از قسمت پایینی شکست. داخل خونه هم که میذارید حتی جوری پنجره، خیلی مواظب باشین. تامین رطوبت. برای گیاهان بیرون از خونه میتونید به وسیله آب‌پاشی رطوبتشون رو تامین بکنید. اما این آب‌پاشی نباید سر ظهر باشه، به خاطر اینکه نور شدیده و گیاهتون رو میسوزونه، لکه‌های قهوه‌ای ایجاد میکنه. باید صبح زود یا عصر این کار انجام بدید که باز پیشنهاد ما صبح زود هستش. اگرم که نمیخواید روی گلها آب بپاشید، میتونید روی زمین هم این کار انجام بدید که اون آب کم کم تبخیر میشه و یه رطوبت خوبی رو به وجود میاره. امیدواریم چه گلهاتون رو بیرون از خونه و چه داخل خونه نگهداری میکنید رشد فوق‌العاده‌ای داشته باشن.
اگه ما دوست نداریم کسی به حریم خونمون وارد بشه، به همون نسبت محیط زیست هم دوست نداره کسی بهش آسیب برسونه. پس در قبال تخریب محیط زیست بی توجه نباشیم و با خاطیان و متخلفانش برخورد کنیم. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. 3900 پل ارتباطی شما با ماست. تلنگور. آلودگی هوای ناشی از پرواز هواپیما کمتر مورد توجه قرار گرفته و بزرگترین علتش هم اینه که هواپیما هنگام سفر در جای خاصی متمرکز نیست و تا زمانی که آلودگی هوای ناشی از پرواز هواپیما در محدوده شهری ایجاد نشه، خطر کمتری برای محیط زیست داره. البته نباید به راحتی از کنار این مسئله عبور کنیم، بلکه متخصصان و طراحان یک هواپیما باید سعیشون رو بکنن تا سوختی جدید جانشین سوختهای کنونی بشه و آلودگی کمتری داشته باشه و کم کم در آینده موتورهای جدید با سوخت جدید در آسمان کشورمون پرواز کنند. برگ به برگ، باران به باران، هوا را معطر کن به حضورت. ای درخت. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا فردا و سلامی دیگه، خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.
ببین اینه که گفتی قیمت توی شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
بله تضمین میکنه.
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست.
یه لباس تام سفید باشه، یه لکه کوچیکش جدید باشه، اما وقتی آبته تو خونه‌تونه خیالت راحت میشه. پودر ماشین لباسشویی آبسه الفبای پاکیزگی.
اینم از خونه نو، وسایل نو، زندگی نو.
پکیج شوفاژ رو یادت رفت.
با این وسواسی که شما داری، تنها انتخابمون بوتانه.
همه جوره باید خیالمون ازش راحت باشه.
البته که بوتان.
خدماتش خیلی مهمه.
مطمئنن بوتان.
پکیج شوفاژ بوتان، کیفیت مطمئن، خدمات پاسخگو. 0-21-5-10-11 بوتان.
ساعت 17 رادیو ایران ورس